بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروه 5 به علاوه 1 از تهران خواست با انجام مذاکرات فوری موافقت کند. فراکسیون اقلیت مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار تعقیب کیفری صدا و سیما شد. و گزارش هاکی است نیروهای انتظامی و افرادی که برای برگزاری مراسم افطاری در مقابل زندان اوین گرد آمده بودند حمله کردند. هفته بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم، به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم در این صبح روز پنجشنبه 12 شهریور ماه 1388 خورشیدی برابر با 3 سپتامبر سال 2009 میلادی. پیش از هر چیز نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه با پارسا شمس.
آلمان میگوید کشورهای 5 به علاوه 1 انتظار دارند جمهوری اسلامی با انجام مذاکرات سری بر سر برنامه اتمیش موافقت کند. فولکر اشتانزل مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آلمان در بیانیه‌ای که در پایان گفتگوهای دیپلمات‌های ارشد کشورهای موسوم به 5+1 در شهر فرانکفورت آلمان منتشر شد، تأکید کرد ایران باید با همکاری همه جانبه با جامعه بین الملل اعتماد از دست رفته جهانی در رابطه با صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش را بازسازی کند. در این بیانیه با اشاره به پیشنهادهای اعضای گروه 5+1 در ماه مارس گذشته آمده، انتظار می‌رود ایران با آغاز گفتگو پیش از برگزاری نشست مجمع سازمان عمومی ملل موافقت کند. در همین حال خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید بسته پیشنهادی اتمی ایران هنوز در اختیار اتحادیه اروپا قرار نگرفته است. سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی پیشتر از تدوین بسته جدید هسته جمهوری اسلامی و گفتگو بر سر آن با غرب خبر داده بود. محمد رضا تابش دبیر کل فراکسیون اقلیت مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه پخش جلسات دادگاه اصلاح طلبان از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی را غیرقانونی دانست و خواستار تعقیب کیفری صدا و سیما شد. دبیر کل فراکسیون اقلیت مجلس با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری پخش جلسات دادگاه‌های بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری از سوی صدا و سیما را نقض قانون دانسته و خواستار رسیدگی آیت الله صادق لاریجانی به آنچه که تخلف آشکار نامیده شده است. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته که دادگاه انقلاب چندین جلسه برای رسیدگی به اتهام‌های افرادی که اغتشاشگر خوانده شدند برگزار کرد، اقدام به پخش مشروع اظهارات آنها کرده و همچنین در بین سریال‌ها و برنامه‌های پربیننده خود نیز بخش‌های گزینشی اعترافات افراد محاکمه شده را پخش کرده است. در جریان این دادگاه‌ها ده‌ها تن از بازداشتگان از جمله برخی چهره‌های شاخص اصلاح طلب نظیر محمد علی ابتهی معاون سابق رئیس جمهوری، محمد اسجانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، محسن میردامادی دبیر کل حزب مشارکت و عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی محاکمه شدند. گزارش هاکیست نیروی انتظامی و امنیتی به تجمع کنندگانی که برای برگزاری مراسم افطاری به دعوت سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت در مقابل زندان اوین حاضر شده بودند حمله کردند. به گزارش روابط عمومی سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم و وبسایت موج ته‌ها تن از ماموران امنیتی که از ساعت‌ها پیش از اذان مغرب چهارشنبه دیروز در محوطه روبروی زندان اوین حاضر شده بودند، همزمان با پخش صدای اذان مغرب و وقت افطار، هنگامی که اعضای سازمان ادوار و تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی سفره‌های خود را پهن کردند، با هجوم به آنها و اعمال خشونت سفره‌های پهن شده در مقابل زندان اوین را برهم زدند. گزارش شده که این اقدام نیروهای انتظامی و امنیتی که همزمان با پخش اذان و هنگام افطار توأم با اهانت به حاضران صورت گرفت، با اعتراض شرکت کنندگان در این مراسم مواجه شد که نیروهای انتظامی با توسل به خشونت برخی روزدارانی را که در کنار سفره افطار نشسته بودند به روی زمین کشانده و آنها را از محل دور کردند. گزارش هاکیس تا ساعتی پس از افطار نیروهای انتظامی از توقف صدها شهروندی که قصد داشتند به این مراسم بپیوندند در مقابل زندان اوین جلوگیری کردند.
با سپاس پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه که در ادامه این برنامه خواهید شنید، بنا به آمار رسمی اصلاح طلبان در ایران، شمار تلفات نارامی‌های اخیر از مرز 70 نفر گذشته است. تشکر ویژه مهدی کروبی از مواضع آیت الله حسین علی منتظری. نگاهی به آنچه که در نشست گروه 5 به علاوه 1 بر سر فعالیت‌های اتمی ایران گذشت. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران. علیرضا حسینی بهشتی، عضو کمیته پیگیری امور زندانیان و کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اعلام کرده که شمار قربانیان اعتراضهای خیابانی به 72 نفر رسیده است. آقای بهشتی در گفتگویی با سایت اینترنتی کلمه، ارگان میرحسین موسوی، با اعلام اینکه 3 جان باخته دیگر به لیست 69 نفره این کمیته اضافه شده، افزوده است که هنوز خانواده شهدایی هستند که به دلیل جو حاکم بر جامعه به این کمیته مراجعه نکردند. بیشتر میشنویم در این باره در گزارشی از روزا آژیری.
علیرضا حسینی بهشتی، عضو کمیته پیگیری امور زندانیان و کشته شدگان حوادث پس از انتخابات، از کشته شدن 72 تن در جریان اعتراضهای خیابانی پس از انتخابات در ایران خبر داد. ارائه این آمار از سوی کمیته مشترک میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض انتخابات، در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که تنها 29 نفر در این حوادث کشته شدند. در این زمینه حتی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شد که 20 نفر از کشته شدگان بسیجی هستند، اما به رغم درخواست برخی نمایندگان اقلیت مجلس از وی برای انتشار اسامی کشته شدگان بسیجی، محمد علی جعفری هنوز واکنشی به این درخواست نشان نداده است. این در حالی است که پیشتر حسین طائب، فرمانده نیروی مقاومت بسیج که زیر نظر فرمانده سپاه فعالیت می‌کند، تعداد کشته شدگان بسیجی را 7 نفر اعلام کرده بود. علیرضا حسینی بهشتی درباره آمار فرمانده سپاه پاسداران گفته است اگر آمار ارائه شده از سوی فرمانده سپاه در مورد شهدای بسیج دقیق باشد، این مسئله نشان می‌دهد که آمار شهدا بسیار بیشتر از تعدادی است که در لیست کمیته پیگیری امور زندانیان و جانباختگان حوادث پس از انتخابات وجود دارد. به گفته آقای حسینی بهشتی، هیچ یک از شهدایی که نامشان در لیست این کمیته وجود دارد از اعضای بسیج نیستند. مشاور ارشد میرحسین موسوی از فرمانده سپاه خواسته است تا لیست 29 نفره خود را جهت تطبیق با لیست 72 نفره کمیته ارائه دهد، تا این کمیته نیز در رسیدگی به وضعیت آنها تلاش‌های خود را انجام دهد. نارامی‌های سیاسی ایران پس از آن آغاز شد که محمود احمدی نژاد روز 23 خرداد ماه به عنوان فرد پیروز در رقابت‌های ریاست جمهوری دهم معرفی شد. مخالفان با بیان اینکه در این انتخابات تقلب‌های گسترده‌ای صورت گرفته است، با برپایی تظاهرات خیابانی خواستار برگزاری مجدد انتخابات شدند. این اعتراض‌ها با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و بسیجی روبرو شد که در جریان آن بیش از 4000 نفر بازداشت و ده‌ها نفر نیز کشته شدند. برخی از نمایندگان اقلیت مجلس شورای اسلامی در اظهار نظرهای خود به آمار رسمی جانباختگان حوادث پس از انتخابات انتقاد کرده و دلیل آن را تبرئه بسیج و سپاه از اتهامهای مربوط به سرکوب معترضان و آزار و اذیت زندانیان دانستند. امین شعبانی، نماینده مردم سنندج، در این زمینه به سایت پارلمان نیوز گفته است به نظر می رسد فرمانده سپاه پس از طرح اتهاماتی که علیه بسیج و سپاه در حوادث پس از انتخابات شده، به دنبال تبرئه این نهادها و عمل کرده آنها هستند. نصرالله ترابی، نماینده مردم شهر کرد، نیز با اشاره به آمار فرمانده سپاه گفته است با توجه به این آماری که می گویند، پس چرا ما هیچ مراسمی ندیدیم که برای آنها بگیرند؟
گزارشی بود از روزا آژیری. مجله بامدادی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر در ارتباط با نارامی‌های اخیر در ایران. در حالی که شماری از روحانیون و مراجع شیعه به طور غیر مستقیم جانبداری خود را از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند، آیت الله حسین علی منتظری به طور مستقیم در این باره اعلام موضع کرده و در چند اطلاعیه مواضع خود را شرح داده است. در گزارشی که از شاهین بشیری میشنویم، سپاسگزاری یک نامزد معترض انتخابات از مواضع آیت الله منتظری مورد بررسی قرار میگیرد.
مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی، یکی از نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، در نامه‌ای به آیت الله حسین علی منتظری از حمایت‌های این مرجع تقلید از خیش در حوادث پس از انتخابات تقدیر کرد. پیش از این و در پی حملات فیزیکی به مهدی کروبی در نماز جمعه به امامت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله منتظری با صدور اطلاعیه‌ای ابراز تأسف کرده بود. آیت الله منتظری خطاب به مهدی کروبی نوشته بود: من دست کسانی را که برای نجات جمهوری اسلامی از بحران زحمت می‌کشند می‌بوسم و امیدوارم با اصلاحات جدی در روند کنونی اداره کشور، نظام جمهوری اسلامی که برای تشکیل و تداوم آن زحمات فراوان کشیده شده است، محفوظ و پایدار بماند. مهدی کروبی هرچند با تأخیری چند هفته‌ای، اما در 8 شهریور با ارسال نامه‌ای از حمایت‌های آیت الله منتظری تشکر کرده است. در این نامه که روز چهارشنبه در پایگاه اینترنتی حزب اعتماد ملی منتشر شد آمده است: تعرض و برخی توهین‌ها و ناملایمات برای شخص بنده و یا اشخاصی دیگر آنقدر اهمیت ندارد که متاسفانه ما در عمر خود شاهد باشیم ارزش‌ها و معیارهایی که هزاران نفر برای احیا و استقرار آنها در جامعه، عمر و جوانی، سلامتی و سرمایه‌های مادی و معنوی خود را در نیم قرن گذشته در این کشور گذاشته‌اند، به راحتی مقفول بماند. دبیر کل حزب اعتماد ملی با اشاره به قانون اساسی و تاکید بر اینکه به راحتی اصول مسلمه آن نادیده گرفته می شود، نوشته است: برخی اصول آن تا حد آیات قرآن بزرگ داشته می شود و برخی اصول که حاوی اساسی ترین حقوق ملت و آزادی های فردی و اجتماعی است و پرهیز از خودکامگی و دیکتاتوری را برای جامعه تضمین می کند، به راحتی زیر پا گذاشته می شود. مهدی کروبی افزود: تحمل این شرایط بسیار دردناکتر و ناگوارتر از مسائلی است که برای اشخاص ایجاد کرده اند که به خاطر دفاع از حقوق ملت دچار تهاجم فیزیکی و توهین و افترا بشوند. ارسال نامه مهدی کروبی به آیت الله منتظری و تقدیر از وی در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر از تریبون‌های رسمی حملات شدیدی علیه مهدی کروبی تدارک دیده شد و در برخی مواقع سرنوشت وی به سرنوشت آیت الله منتظری تشبیه شد. از جمله احمد توکلی از نمایندگان سرشناس اصولگرای مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به مهدی کروبی نوشته بود: به بلیه منتظری گرفتار آمده اید. اشاره این نماینده مجلس به ماجرای کنار گذاشتن آیت الله منتظری از سمت قائم مقامی رهبری در سال 1367 است. در ماجرای کنار گذاشتن آیت الله منتظری که در پی اختلاف با آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی روی داد، مهدی کروبی از روحانیونی بود که جانب آیت الله خمینی را گرفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله بامدادی را پی میگیریم با گزارشی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نشستی که دیروز در نزدیکی شهر فرانکفورت آلمان با حضور نمایندگانی از کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 برگزار شد. 6 کشور عضو این گروه بار دیگر خواستار از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با ایران شدند و از تهران خواستند که اعتماد سازی کند. بیشتر می‌شنویم در این باره در گزارشی از شهرام میریان، گزارشگر ما در آلمان.
نمایندگان بلندپایه سیاسی 5 قدرت بزرگ اتمی جهان به اضافه آلمان بعد از ظهر روز چهارشنبه در یکی از شهرهای پیرامونی فرانکفورت گرد هم آمدند تا درباره راهکارهای آینده در پیوند با برنامه اتمی ایران رایزنی کنند. آنگونه که سخنگوی وزارت خارجه آلمان میگوید، هنوز علائمی از سوی ایران به خارج نرسیده است که حکایت از آمادگی آن کشور در از سرگیری گفتگوهای اتمی کند. از این رو در مواضع پیشین ایران هنوز تغییری حاصل نشده است. ینس پلوتنر سخنگوی وزارت خارجه آلمان همچنین یادآور شده است که انتظار نمی‌رود نمایندگان بلندپایه سیاسی 6 کشور دیدار کننده در فرانکفورت در قبال مسئله اتمی ایران تصمیم‌های ملموس و عینی گیرند، چرا که آنها در نظر دارند درباره اوضاع جاری و گام‌های بعدی به بحث بنشینند. ممنوعیت صدور بنزین به ایران به باور ناظران اروپایی یکی از موارد گفتگوی نمایندگان کشورهای موسوم به 5 به اضافه 1 است. از سوی فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که همینک زمان مناسبی است تا درباره پس زمینه‌های گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که رو به سوی ایران دارد گفتگو شود. در این میان نباید از یاد برد که مبنای گفتگوهای روز چهارشنبه در فرانکفورت همین گزارش آژانس است که روز جمعه گذشته از سوی محمد البرادعی انتشار یافت. در ضمن برای روشن شدن سرشت برنامه اتمی ایران، بانکیمون دبیرکل سازمان ملل از ایران خواسته است به مقابله نامه الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی بپیوندد. هر کشوری که به این مقابله نامه ملحق شود، بازرسان آژانس یاد شده اجازه می‌یابند هر زمانی که لازم دانستند از تأسیسات اتمی هر کشوری که مورد نظرشان باشد دیدن کنند. همزمان با گرد همایی فرانکفورت، گونتر نوکه نماینده دولت آلمان در امور حقوق بشر پیشنهاد کرده است که مسائلی مانند لگدمال شدن حقوق بشر در ایران و سرکوب مخالفان حکومت این کشور باید در گفتگوهای اتمی با ایران هم گنجانده شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما اگر بن‌بست در گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 ادامه یابد، تشدید احتمالی مجازات‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟ گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا به همین پرسش می‌پردازد با فریدون خاوند.
نشست نمایندگان گروه 5 علاوه 1 در برگیرنده 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد و آلمان که دیروز برای گفتگو درباره پرونده هسته‌ای ایران در فرانکفورت گشایش یافت، سرآغاز مرحله بسیار حساسی از مذاکرات بین‌المللی است که یک پرسش به گونه‌ای مخدوم بر آن سنگینی می‌کند. اگر بن‌بست بر سر این پرونده ادامه یابد و تهران به مذاکره تن در ندهد، قدرت‌های بزرگ چه واکنشی نشان خواهند داد؟ به این پرسش احتمالاً در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که اواخر سپتامبر برگزار می‌شود پاسخ داده خواهد شد. شماری از قدرت‌های بزرگ به ویژه فرانسه و آلمان آشکارا از شدت بخشیدن به مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی هواداری می‌کنند که اشکال مشخص آن در اینجا و آنجا مورد بحث است، از ممنوعیت ارسال بنزین به ایران گرفته تا ممانعت از نشستن هواپیماهای ایران در فرودگاه‌ها و یا پهلو گرفتن کشتی‌های ایرانی در بنادر غربی. مجازات‌هایی از این دست چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران دارد؟ تردیدی نیست که طی دوران پس از انقلاب اسلامی و به ویژه در پی تنش‌های ناشی از پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، فشارهای خارجی شرایط بسیار دشواری را برای اقتصاد ایران به وجود آورد و با ایجاد محدودیت در عرصه‌های مهمی چون سرمایه‌گذاری و بازرگانی خارجی، کشور را در عرصه توسعه سالها به عقب راند. آیا در کوتاه مدت تشدید مجازات‌های بین‌المللی خواهد توانست درجه اختلال در فعالیت‌های اقتصادی ایران را به گونه‌ای محسوس بالا ببرد؟ پاسخ این پرسش دست کم به دو عامل عمده بستگی دارد. عامل نخست موقعیت بازار جهانی نفت است. اگر سطح درآمد ارزی ایران از صدور این کالا بالا باشد، توان جمهوری اسلامی برای خنثا کردن بخشی از فشارهای بین‌المللی طبعاً افزایش خواهد یافت. عامل دوم کمیت و کیفیت ائتلافی است که بر سر اعمال فشارهای اقتصادی علیه ایران شکل خواهد گرفت. اگر غرب بتواند روسیه و چین و نیز قدرت‌های نوظهوری چون هند و برزیل را علیه جمهوری اسلامی بسیج کند، فشار اقتصادی بر ایران شدت خواهد گرفت. با این حال به نظر می‌رسد که در وضعیت کنونی قدرت‌های غربی به همراهی چین و روسیه امید ندارند. روزنامه لوموند چاپ پاریس در آخرین شماره خود می‌نویسد که اگر ایران بر سر پرونده هسته‌ای خود انعطاف نشان ندهد، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و نیز برخی از شرکای آنها مانند ژاپن در چارچوب ائتلافی مرکب از کشورهای داوطلب تلاش خواهند کرد بر سر اعمال یک سلسله مجازات‌های اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی به توافق برسند.
مجله بامدادی را پی می‌گیریم با گفتگویی در ارتباط با مسائل داخلی ایران. همونطور که در بخش‌های خبری پیشین رادیو فردا شنیدیم، شیرین عبادی به عنوان رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران نامه‌ای نوشته است به آیت الله صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه قضاییه ایران. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر از علت انتشار نامه خانم عبادی، رئیس این کانون پرسیده است. پاسخ از نرگس محمدی در تهران.
ببینید یکی از دلایلی که پیش همین حوادث اخیر بوده که خب خبرهایی رو در این مورد چه در رابطه با کشته شده ها، چه در رابطه با شکنجه شده ها و چه در رابطه با افراد زندانی میشنویم. و مسئله دوم هم تغییر ریاست قوه قضاییه و باز اخباری هست که در این رابطه در رسانه ها میبینیم و میشنویم.
با توجه به تجربه چندین ساله مجموعه وکلایی که در کانون مدافعان حقوق بشر هستند و مشاهده سازوکارهای قوه قضاییه، عملی شدن کدوم یکی از این خواستایی که در نامه خانم عبادی آمدن در کوتاه مدت میسرتر و محتملتره؟
ببینید ریاست قوه قضاییه اختیاراتی داره و وظایف قانونی داره که به نظر ما بسیاری از این مواردی که توی این نامه نوشته شده میتونه در رابطه با اینها اقدام فوری بکنه. ببینید بر اساس اولویت بندی، بر اساس محتمل و میسر بودن این درخواست ها، به نظر من اون چیزی که در مورد احضارها، جلب و مسئله زندان، نحوه نگهداری، محل زندان ها که باید تحت نظر سازمان زندان ها باشه و نحوه برخورد قضات تحت الامر ریاست قوه قضاییه، همینطور مسئله حضور وکیل، نحوه بازجویی ها، از هر زمانی که ایشون به نظر من اراده بکنن قابل حصول هست هر کدوم از این اهداف. بعضی موارد هست مثلا در اوضاع تعریف جرم سیاسی که نیاز گذشت زمان داره به دلیل فرایندی که باید روش انجام بشه، به لحاظ اینکه قانونی باید تصدیق بشه و اونها میتونه شروع کننده این کار بشه، شاید تأخر زمانی وجود داشته باشه، ولی بقیه موارد که توی نامه گفته شده به نظر میرسه که از همین حالا همیشه در موردش ریاست قوه قضاییه اقدام عاجل بکنه.
چون به نظر شما تامل اختیار هستن یا اینکه مسائل سیاسی ممکنه که تاثیر بذاره در احتمال اجرایی شدن هر کدوم از خواستای شما؟
ما امیدواریم. یکی اینکه حداقل تا این روز ما اقداماتی رو شاهد بودیم که در واقع نشون داده که ایشون اراده ای رو برای ایجاد تغییرات، حالا آیا این تغییرات سطحی خواهد بود یا عمیق‌تر خواهد شد، این رو آینده نشون میده، ولی چنین اراده ای رو به خرج دادن. به نظر من مهمترین اونها که تا امروز ما شاهد بودیم تغییر آقای سعید مرتضوی از مقام دادستان تهران هست. و مسئله دوم مثلا سر کار اومدن دادستانی هست که صرف نظر از اینکه من شناخت خیلی دقیقی از ایشون ندارم، ولی صحبت‌های ایشون رو که امروز توی سایت‌ها دیدم سخنرانی دلگرم کننده داشت. آقای جعفری دولت آبادی اعلام میکنه که با ضابطان قضایی داره اتمام حجت میکنه، مبنی بر اینکه ملاک ایشون برای رفتار در قوه قضاییه چارچوب قانون هست. جمله مهم ایشون نظارت شدید بر عملکرد فعالیت ضابطان هست. حکایت از این میکنه که ایشون معتقدن که اساساً رویه نادرست و غیر قانونی تا حالا حاکم بوده، مبنی بر اینکه نظارت کامل و خوبی نسبت به عملکرد ضابطان قضایی که عموماً هم از نیروهای نظامی امنیتی هستند وجود نداشته. و حتی اشاره میکنه که ما فجایعی مثل کهنیزک رو به این دلیل داشتیم، یعنی این عدم نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی فاجعه‌ای مثل کهیدک رو رقم زده. اساسا وقتی بخشی از حکومت از انکار مرگ روح الامینی توی زندان‌ها دارن صحبت می‌کنن و دفاع می‌کنن، اظهار دادستان جدید توی این شرایط به نظر من امیدوارکننده هست. حالا این که آیا در چنین شرایطی، شرایط سیاسی و امنیتی که به هر حال بعد از بقای انتخابات 22 خرداد در کشور حاکم شده، تا چه حد آقای لاریجانی می‌تونن از داخل خودشون استفاده بکنن و تا چه حد و تا چه میزان اراده به خرج خواهند داد، این رو به نظر من در آینده میشه بیشتر در موردش صحبت کرد.
گفتگویی بود با سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در تهران. و در اینجا نگاهی میاندازیم به روزنامه‌های امروز تهران با پارسا شمس.
روزنامه سرمایه از اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به استناد وزرای پیشنهادی به پیام‌های غیررسمی آیت الله خامنه‌ای خبر داده و نوشته طی دو روز گذشته در میان سخنان 7 وزیر پیشنهادی که مخالفانی در مجلس داشتند بیش از 44 بار از رهبری در سخنانشان نام برده شد که بالغ بر 70% آن هیچ ارتباطی در استناد موضوعی یا راهبردی به سخنان ایشان نداشت. به نوشته این روزنامه، علی مطهری که در موافقت با وزارت کامران دانشجو در مجلس سخن می گفت، در واکنش به انتشار برگه ها و نقل قول های رهبری درباره وزرای پیشنهادی گفته به این حرفا که گفته می شود رهبری گفتند به فلانی رای دهید یا ندهید توجه نکنید. روزنامه کیهان بخش از اظهارات دادستان جدید تهران را برجسته کرده و از قول او نوشته باید در راستای مبارزه با دانه درشت ها در درجه اول مبارزه کننده پاک انتخاب کنیم و در درجه دوم از مبارزه کنندگان با دانه درشت ها حمایت کنیم، چون این نوع مقابله هزینه سنگینی دارد. به نوشته این روزنامه، عباس جعفری دولت آبادی در مراسم معارفه رئیس جدید دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفته اگر قضات پاکدامن و مسئولان کشور از مبارزه کنندگان با دانه درشت‌ها حمایت کنند، قطعاً مقابله با آنها عملی خواهد شد و این امنیت قضایی را نیز می‌طلبد. روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از معاون سلامت وزارت بهداشت از مرگ یک پیرمرد کهنسال به دلیل ابتلا به آنفولانزای خوکی خبر داده و نوشته هفته پیش یک زن 36 ساله اهل آذربایجان شرقی بر اثر ابتلا به آنفولانزای نوع آ فوت کرد و این هفته هم پیرمرد 96 ساله‌ای به علت کهولت سن و ضعف ایمنی بدن با نمونی شدید در بیمارستان بستری و نتیجه نمونه‌گیری مثبت ارزیابی شد که با وجود دریافت درمان مناسب به علت ضعف سیستم ایمنی فوت کرد. روزنامه حیات نو اظهارات رئیس کمیته ویژه پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در پاسخ به ادعای احمدی نژاد درباره نفوذی بودن برخی ماموران متخلف بازداشتگاه کهریزک را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته نمیدانم منظور احمدی نژاد از بیان چنین جمله چه بوده، اما کمیته ویژه به برخی از تخلفات بازداشتگاه کهریزک رسیدگی کرده و گزارش آن را هم ارائه نموده که قرار بر این شد با خاطیان این بازداشتگاه که عده‌ای از قضات هم جزء آنان هستند برخورد انتظامی صورت گیرد. به گزارش این روزنامه پرویز سروری گفته اگر منظور احمدی نژاد این است که افرادی که در کهریزک بودند در راسته خواسته دشمنان حرکت کردند، این موضوع درست است، ولی اینکه افرادی که در بازداشتگاه کهریزک کار می‌کردند جزء عوامل نفوذی دشمن هستند هنوز به صحت و سقم این موضوع نرسیده ایم. روزنامه اعتماد از انتقال عبدالله رمضان‌زاده به دادگاه مطبوعات و محاکمه وی در این شعبه خبر داده و نوشته هرچند سخنگوی دولت اصلاحات به دلیل حوادث پس از انتخابات در بازداشت به سر میبرد، اما وی روز گذشته برای رسیدگی به اتهاماتش در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران دادگاه مطبوعات حاضر شد. به گزارش این روزنامه قاضی حسینیان رئیس دادگاه مطبوعات درباره این پرونده سخنگوی دولت اصلاحات گفته اتهام عبدالله رمضان‌زاده نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که در جلسه دادگاه او به دفاع از خود پرداخت و آخرین دفاع نیز از وی اخذ شد. به گفته قاضی حسینیان این پرونده با شکایت محمد رضا رحیمی معاونت حقوقی و پارلمانی نهاد ریاست جمهوری تشکیل و پس از صدور قرار مجرمیت به این شعبه ارسال شده است.
پس از نگاهی به روزنامه ها نوبت میرسد به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در مسابقات نوجوانان جهان در ایتالیا به مرحله نیمه نهایی راه یافت. ایران در مسابقه با تونس با نتیجه 3-1 پیروز شده به دور نیمه نهایی رسید. حریف بعدی ایران تیم ملی والیبال نوجوانان روسیه است که دیشب اسپانیا را شکست داد. ایران و روسیه امروز بازی خواهند داشت. تیم ملی فوتبال ایران دومین جلسه تمرین آماده سازی خود را برای دیدار با تیم ملی فوتبال ازبکستان در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران برگزار کرد. در این تمرین برای نخستین بار 3 بازیکن مقیم خارج تیم ملی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و ایمان مبعلی حضور داشتند. سرمربی تیم ملی ایران در یک گفتگوی خبری شکست 4-2 تیم ملی فوتبال ایران مقابل بحرین را متأثر از عوامل مختلف از جمله داوری دانست که به عقیده وی نتیجه حداقل مساوی را از ایران گرفت. افشین قطبی:
از خیلی نکته های بازی میتونستیم راضی باشیم، از خیلی چیزا هم ضعیف بودیم و باید پیشرفت بکنیم. کسایی هم که بازو دیدن حتما انتقادایی از تصمیم های داور دیدن، ولی یه بازی بود که من فکر کنم حداقل ما باید یه تساوی از بازی بیرون میمدیم.
تیم ملی فوتبال ایران فردا جمعه تهران را به قصد تاشکند ترک می کند تا شنبه یک دیدار تدارکاتی با ازبکستان داشته باشد. ایران خود را برای مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا آماده می کند. جامی که بیش از 30 سال است از دسترس تیم ملی فوتبال ایران به دور مانده. در آخرین رده‌بندی ماهانه تیم‌های ملی فوتبال جهان که از سوی فیفا انجام می‌شود، ایران با یک پله صعود در مکان 60 جهان و 4 آسیا قرار گرفت. بهترین تیم ملی جهان برزیل است و اسپانیا و هلند در تعقیب آن. ایتالیا، آلمان و روسیه 4 تا 6 در میان تیم‌های آسیایی، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی پیشتازند. ایران، بحرین و عربستان 4 تا 6 فدراسیون جهانی آمار و تاریخ فوتبال هم تیم‌های باشگاهی جهان را رده‌بندی کرد که همچون ماه گذشته تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلیس بهترین تیم باشگاهی جهان شناخته شد. بارسلون از اسپانیا و استودیانتس از آرژانتین پشت سر منچستر یونایتد قرار دارند. از ایران پرسپولیس در جایگاه 274 ایستاده و پس از پرسپولیس استقلال 58 ردیف پایین‌تر است. و در مسابقات تنیس اوپن آمریکا در نیویورک، رافائل نادال اسپانیایی شماره 3 جهان با پیروزی بر ریشار گسکه فرانسوی به دور دوم راه یافت. آندی ماری بازیکن بریتانیایی و سید شماره 2 جهان هم جواز ورود به دور دوم را دریافت کرد پس از شکست دادن حریف اهل استونی خود به نام ارنست گولبیس.
خبرهای ورزشی را شنیدیم و با این خبرها به پایان این مجله می‌رسیم. بخش بعدی خبرها 8 صبح به وقت تهران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
تازه ها از رادیو فردا.
دختر شایسته ونزوئلا برای دومین سال پیاپی به عنوان ملکه زیبایی سال 2009 برگزیده شد. استفانی فرناندز 18 ساله روز 23 اوت امسال در حالی که لباسی قرمز به تن داشت از تمام رقبای خود پیشی گرفت و به عنوان فرد پیروز تاج زیبایی را بر سر گذاشت. این ششمین باری است که ملکه زیبایی جهان از کشور ونزوئلا انتخاب می شود. استفانی که دانشجوی رشته روابط بین الملل است به خبرنگاران گفت ملکه زیبایی سال گذشته جهان که اونیز ونزوئلایی است به او گفته بود که برای به دست آوردن این تاج باید خیلی تلاش کند. استفانی در مرحله نهایی با فینالیست هایی از کشورهای کوزوو، استرالیا و پورتوریکو رقابت میکرد. این دور از رقابت های انتخاب ملکه زیبایی جهان در مرکز جزیره باهاماس واقع در اقیانوس اطلس بین فینالیست هایی از کشورهای مختلف برگزار شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
لا 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 say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
کسانی که سازماندهی کردن، تحریک کردن، خط دشمن را پیاده کردن، با اونها باید برخورد قاطع بشود.
Wir müssen in dem Nahostfriedensprozess vorankommen. Das ist im Interesse Deutschlands, das ist im Interesse Israels und der Palästinenser.
آنچه که هدف نهایی در این دادگاه بوده این است که انتخابات واقعی بوده، فقط برای همین مسئله بوده.
که من از ریشه تلخم،
دل اندوه شرقی در تب
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه‌ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه، تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است،